تو مفهوم توکل یه مثال براتون میزنم. این که میگه شما به من توکل کنید، کفا بالله وکیلا، یعنی چی کفا بالله وکیلا؟ میگه کافیه. یعنی چی کافیه؟
یعنی من
براتون بسم. یعنی چی؟ یعنی من اشکالی نکنم؟
نه
چرا؟ چیکار کنم؟
ولی
تلاش بر پایه چی؟ هر عملی پشتوانه اعتقادی داره. تلاش بر پایه چی؟ برنامه‌ریزش کیه؟ کی باید برنامه‌ریزی کنه؟ من انجام بدم. خودم. دو چرخه‌ای دو نفره رو دیدین؟ نفر پشت سریه فقط چیکار میکنه؟ رکاب میزنه. درسته؟ اون جلویی هست که فرمانو میپیچونه. من اگه توکل بکنم فرمون زندگیمو خودش دست میگیره. فقط من اینجا باید چیکار کنم؟ حرکت. بر پایه چی؟ بر پایه راهی که اون نشون میده هر لحظه. توسل بگیریم، خودش راه رو نشون میده. اگه اعتماد داشته باشیم میبینیم این رو. اعتماد نداشته باشیم هر لحظه سرگردانیم که چیکار کنم؟ چیکار؟ خودش میگه چیکار کنید. شما توسل بگیرید، خودش میگه. حالا آدمای عادی این حرفو نمیفهمن که آدمای عادی مادی. باور کنید این حرفو نمیفهمن. میگن بالاخره ما خودمونم باید برنامه‌ریزی کنیم، تدبیر کنیم. نمیشه که اینطوری. عقل داریم بله. طرف دخترشو شوهر نمیداد، گفتم بابا این دختر میگفت افسرده است فلان. گفتم بابا این نیاز به ازدواج داره که افسرده است؟ نه این حق نداره شوهرش بدین، دو روز دیگه به خودمون پسش میدن. ببین این کیه؟ این رب خودشه. این خودش رب خودشه. یه همچی آدمی. بچه مریض روانی شده چون ازدواج نکرده؟ ازدواج نمیده بچه رو. چرا؟ چون مریضه. خودتو بس در موقع اینو شوهرش میداده که مریض نشه. حالا چوبشو بخور، نوش جونت باشه. اینجا گریه کردن فایده داره؟ بعد تازه آدمی هست که هرچی هم بهش میگی باز قبول نمی کنه. باز میگه نه، خدا با آدم عقل داده.
با اتفاقا بارها این ما شدیدیم که
بله.
خدا با آدم عقل داده.
یکی از فرمولایی که شیطان یاد مردم داده همینه، خدا با آدم عقل داده. به اون معنی که اینا استفاده میکنن و نمیدونن که عقل نظری با عقل عملی فرق میکنه. عقل نظری با عقل عملی فرق میکنه. عقل نظری به شما میگه که کشتی که روی خشکیه دیوانگی سوار شدنش. عقل عملی چی میگه؟ میگه چون امام داره میگه حتما میدونه داره میگه نجات تو اینه، میره سوار میشه. دیگه نمیگه چرا، چه جوری. دیگه تدبیر کننده خودش نیست، چشم میگه فقط. وقتی انسان به توحید برسه هر لحظه خدا برنامه‌ریزی میکنه براش، این فقط چشم میگه. دیگه ذهن خالیه، دیگه دغدغه نداره. حالا چیکار کنم؟ حالا چیکار کنم؟ این بچه اینجوری شد، آیندهش چی میشه؟ چجور پول در بیاره؟ چجور ازدواج کنه؟ چی بخونه؟ چجور کنکور قبول بشه؟ متوجه شد این تفاوتشو؟ دیگه تو لحظه با خدا عشق میکنه، حال میکنه. کار به گذشته و آینده نداره که خوف و حزن هر لحظه بگیردش. لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون.
حالا اینا فرمولای خیلی واضحیه برای مؤمنین، ولی اونایی که به این درجه از ایمان نرسیدن اصلا نمیفهمن. شما برید بگید این حرفو، حماقت میدونن اینا. جالب، اصل عقل همینه. اسمشو گذاشتن چی؟ حماقت. حیف که روزهای امام حسین رو حرام کردیم. حیف. باور کنید یه عمر رفتیم روزه پای سفره اهل بیت، خدا ما رو نشونده. نگرفتیم اون چی رو که باید میگرفتیم. حواسمون نیست که اونایی که نامه نوشتن برای امام حسین، اونا میخواستن امامشون بیاد. یه عده رو با زور از دور خارج کرد، یه عده رو با زر، یه عده رو با تزویر. زر و زور و تزویر. اونا عقل نداشتن؟ جالب تفاوت روزه ورود اسرا به کوفه با ورودشون به شام خیلی چیزا رو نشون میده. وقتی کاروان اسرا کربلا وارد کوفه شدن، اینا گریه میکردن، به سر و روشون میزدن که چه خاکی بر سرمون شد، چه اشتباهی کردیم، امام ما کشته شد. اینا اهل بیت پیامبرن، به اسارت دارن میرن. اما شام اینطوری نیست. خب این نباید الان من از روزه امام حسین اینو کد بگیرم از این؟ حبیب ابن مظاهرم قاطی همینو زندگی میکرد، داشت میرفت همون بخشه زیر بغلش بود، بهش گفتن حبیب کجای امام اومده کربلا، دوید از راه حموم رفت کربلا، حتی نگفت بزن بچه‌م خبر بدن. الان آدم عادی مادی میگه این حماقته دیگه، این اصلا تعهد به خانواده نداره این مرد، این چه جور مردی، اصلا مرد نیست. عقل نظری اینو میگه، عقل عملی چیز دیگه میگه. حالا چه جور باید تشخیص بدیم؟ باید خدا دست بگیره. یعنی من باید التماسامو نصف شب کرده باشم، گریامو کرده باشم، در طول روز نونشو بخورم، هر لحظه هی بگه الان چیکار کن، الان چیکار کن، الان چیکار کن. تنها رو رسیدن به آرامش همینه، وگرنه شما گرفتار شر ما خلقی صبح تا شب، درسته؟ و بعد شما در حجمه شرهای همه عالم چجوری میخوای آرامش داشته باشی بدون خدا، بدون راهنمایی خدا، بدون اینکه هر لحظه بدونی چیکار کن؟ هر لحظهش تحیره، هر لحظهش استرسه. چرا؟ چون سرگردانی استرس میاره. الان شما یه لحظه اگه حالت حال تحیر باشه، این غصه نمیاره؟ آدم ندونه الان باید چی کار کنم، چی برام اتفاق میفته. کرونا امتحانه همین چیزا بود دیگه، یه در دیوونه کم. چرا؟ چون تحیر. الان این کرونا نداشته باشه من بگیرم بمیرم، داره نداره چیکار کنم؟ یکی میگه ماسک خوبه، یکی میگه نیست. جالبه نقاط مختلف همو دارن میگن، یکی میگه ماسک بزن نگیری، یکی میگه ماسک نزن که نگیری. خدایا ما چیکار کنیم اگه تو رو نداشته باشیم؟ یکی میگه الکل بزن نگیری، یکی میگه الکل نزن که نگیری. دنیا همینه دیگه، دنیا داره تزاهمه، تحیره، وادی حیرته. اینجا ذکر بشه این قرآن حل قضیه، ذکر نشه حل نیست. استرس همش، سرگردانیه، وسواس فکریه، وسواس فکریه. شیطون میاد فرمون این مغز تو رو دست میگیره، هی این ورور میکنه. وقتی میگیم چرا ما اینقدر بدبختیم، چرا خدا به ما نگاه نمیکنه، چرا خدا جواب ما رو نمیده، چرا خدا دعامون رو مستجاب نمیکنه؟ این عوام الناس همیشه حرفاشون هم ناس دیگه. پناه بر خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علما و الحقنی بالصالحین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک انفطار سه سیاقی هست. ظاهر سوره کوچیکه ولی سه سیاقیه. سیاق اول آیه 1-5، سیاق 2-6-12، سیاق 3-13-19. سیاق اول بسیار شبیه به سوره تکویر هست، صحنه سازی، تصویر سازی قیامت برای رسیدن به یه جواب شرط خیلی مهم. می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اذ السماء فطرت، هنگامی که آسمان از هم گسیخته بشه، فطور، شکاف در اون ایجاد بشه، شکاف بخوره، یه چیزی شبیه همون اذ السماء انشقت هست. و اذ الکواکب انتثرت، در اون هنگام هست که ستاره ها چی میشن؟ پراکنده میشن. مثل یه تسبیح نخش پاره بشه، چجوری دونه ها میریزه این ور ور. الان خیلی منظمه، اونایی که نجوم بلد نیستن یه مش نقطه نورانی فقط میبینم، وگرنه 100% اینا نظم خاص و منظم داره، این ورم ورم نمیشه. حالا اینا همجور پخش و پلا میشن انگار. و ادل بحارو فجرت، و هنگامی که دریاها منفجر میشن، اون منفجر میشن اینجاست فجرت، که دریا منفجر بشه چی میشه؟ آبش میریزه بیرون دیگه، آبش بریزه بیرون خشکی‌ها رو آب میگیره. و ادل قبور و باطرت، اون وقت چی میشه؟ قبرها زیر و رو میشه، قبرها زیر و رو بشه چی میشه؟ القت مافیها و تخلت، انسانها رو میریزه بیرون. خدا اینجوری تصویر سازی کرد قیامت رو که چی بگه؟ جواب شد چی هست؟ علمت نفسون ما قدمت و اخرت. جالبه تو سوره تکویر فرمود علمت نفسون ما احضرت، اینجا توضیح اونو میده که اون ما احضرت شامل دو تا چیز هست، یکی ما قدمت، یکی ما اخرت، یعنی اون چیزی که تقدیم کرده و اون چیزی که از پسش میرسه بهش، یعنی اون سنت ها، اون فرهنگ سازی ها، اون اعمالی که اثر به جا میذاره، اثرات اعمال. بله بله. یه روایت داره شرط و جزاست، بله، یه روایت داره که با مرگ رشته عمل بریده میشه مگر به سه چیز: یک، فرزند صالح، تا وقتی اون باشه کار کنه بر تو می‌نویسن. دو، علم مفید، علمی که از خودتون بر جا گذاشتین بقیه استفاده میکنن. سه، پول مفید، پولی که انفاق میشه، اون تا هر وقت استفاده بشه بر شما می‌نویسن.
فرزند که میشه بعد فرزند فرزندم همینجور ادامه
داره. بله خوبه. باز غیر این دیگه چی میخوان؟ همش همینه. صدقه جاریه. مثلا چی؟ نمیشه، هرچی میزنم نمیاد. این خود اسکایروم مشکل بود، میگه اتصال به سرور خطا داره، سرور خود اسکایروم. نه، زمانش تموم بشه میگه که منقضی شده، این الان خطای سرور داره میده. بگو سرور خود اسکایروم قطع شده. ما تلاش میکنیم، بگو شما پیگیر باشید، ما تلاش میکنیم انشالله هر وقت بس شد کنیم. بعدش هم میتونن صوتش رو گوش بدن دیگه، هی زنگ نزنن. آره، ما بگو بس بشه خودمون میزنیم. خب، علمت نفسم ما قدمت و اخرت، اون وقته که انسان علم پیدا میکنه نسبت به اون چیزی که فرستاده، از پیش فرستاده و از پسش میاد. مثل چی؟ مثل این که شما یه پولی رو هزینه میکنی برای یاد دادن قرآن، برای آموزش قرآن. آره، یه چند تا طلا رسید دیروز. توکل به خدا. حالا شما نگید اینو بهتره، چون میخواییم تلاش کنیم که هر لحظه هدایت رو برسونه و شامل حالمون بشه، انشاءالله تو عمل بتونیم استفاده بکنیم. ولی یه چیزی رو جدی بهتون میگم، ببینید، فکر نکنه کسی این حرفا رو که میزنه برای شوخی هست، فکر نکنه کسی ما برای جیب خودمون داریم پول جمع میکنیم. باور کنید من این همین دوره هایی که دارم تو شهرستان میرم به راحتی میتونم بیشترش رو توی قم برگزار بکنم. متقاضی داره. دوره ها رو معطل اونجا ول کردم دارم میرم شهرستان. و فکر نکنید خیلی راحت داره این کار اتفاق میفته. حداقلش الان 4 نفر اونجا دارن جان و مال میدن که من اینجا باشم، حداقل که خانواده خودم باشن. خب حالا من وظیفم، من هر جا خدا بگه میرم، ولی یه موقع یه جوری نباشه که باز مثلا چند بار که میگیم دیگه به شوخی گرفته بشه. ببینید، همه اعتقادمه دارم میگم بهتون که میگم این جزء ما آخرته. مگه ما چقدر عمل داریم، عمل صالح داریم که اثرگذار در عالم باشه؟ شما بیاید یه عمل مثال بزنید به این اندازه اثر داشته باشه که یک انسان با ایمان از دنیا بره. تفاوت نداره با اینکه با کفر از دنیا بره، قرآن نفهمیده باشه با کفر از دنیا رفت. یک نفر با پول من و شما بیاد چیکار کنه؟ قرآن یاد بگیره. حالا اینه که ارزش داره آدم اینجا جان و مال بده، وگرنه خب جای دیگه آدم جان و مال بده. ببین این بحث هویت یک انسانه، هویت یک انسان که اگر ایمان قاطی انسانیت این نباشه میشه حیوان. شما ببینید چه کار بزرگیه این. این نباید مقایسه کرد با چیزای دیگه. حتی به جرأت بهتون میگم با مدرسه سازی، با مسجد سازی، با هر جای دیگه که پول شما خرج بشه، با فقیر شکم سیر کردن، با هیچ کدومش قابل مقایسه نیست. فقیر به فقر بمیره چه بسا همه گناهاش پاک شده باشه به خاطر اون زجری که کشیده. ولی کسی که شکمش بره با نفهمی و با جهالت و با بی ایمانی داره به خاطر قرآن نفهمیدن از دنیا میره، اون کافر از دنیا رفته، ته جهنمه. این ارزش نداره آدم اینجا این وسط هزینه کنه که بخواد این کار نش پیدا بکنه. خدا هم نیاز نداره به پول من و شما. شما ندی هدایت رو کسی طالب باشه، خدا از هر جا باشه براش میرسونه. ما اینجا باز زرنگ باشیم خودمون رو قاطی کنیم که اینقدر میگیم خدا ما رو سفید ملاقات کنیم با امام زمانمون. این شعار که نیستش که عزیز من، این باید اینجا تو مرحله عمل پیاده بشه. میگه چی؟ علمت نفس و ما قدمت و اخرت. اگه عمل مهم نبود میگفتش که علمت نفس و اون اعتقاداتش. ما تئوری شو یاد گرفتیم، بقیهش دیگه عمله. فکر نکن که به تئوری یاد گرفتن قرار ما بریم بهشت. حافظ قرآن بود، امام منو تو رو کشت. قرار نیست به تئوری یاد گرفتن تنها کسی سعادتمند بشه. پس بیایم یه حرکتی داشته باشیم، یه تأثیرگذاری داشته باشیم. من بیان ندارم به مردم قرآن یاد بدم، پول میدم بذار مردم کلاس قرآن برن اونجا یاد بگیرن. همینا برای ما میمونه. فکر کنیم چی میمونه برامون؟ فکر کنیم این چیزایی که خودمون میپوشیم و میخوریم و خرج میکنیم برای خودمون اینا میمونه برامون؟ نخه، اینا رو بعد دونه دونه اونجا یه لنگه پا وایسی جواب بده در چه راهی خرج شده. اون چیزایی که برای خودت ذخیره کردی نگه داشتی، اون چیزی که برای من و شما میمونه، این چیزهاست که تأثیراتی که در عالم گذاشتیم که اینجا خدا میخواد توجه بده ما اینا رو داریم میبینی. پس برو تبدیل به خیر کن، چون هر کاری کردی با تأثیراتش رو خواهی دید. حالا اینو تبدیل به خیر کن که خیر ببینی، که تا ابد این مثل چشمه جاری اون خیر کثیر رو به تو برسونه. جاری بشی در عالم، کوثر بشی. هی خودم این کجا جاری شده این انسان، این راکت، این فاسده. چقدر قشنگ خدا با مبانی توحیدی ما را خودمون میکنه به خودش وصل میکنه، جاری میکنه در عالم. چقدر اینجا یمن میاد، اعصاب یمن میشه این شخص با اون کاری که داره انجام میده. حالا شما یه سوره به یکی یاد بده، فرض کن به خودت، واجب کن به خودت. مهم اول خودمونیم، بعد بچه هامونه، بعد همسرمونه، اونا رو بعد دستاشونو بگیریم. جهت هدایتی این سیاق آگاهی انسان از تمام دستاوردهای خودش هست در هنگامه قیامت. نظام منسجم و به هم پیوسته عالم از هم خواهد گسیخت و قیامت برپا گشته، انسان از تمام دستاوردهای خودش آگاه خواهد شد. توی سیاق دوم خدا میاد چیکار میکنه؟ سیاق دوم ببینید، این انسان گفتیم که همین این سیاق اول مثل سوره تکویر کفایت ایمانو میکنه که آدم متوجه باشه، قیامت محور زندگی بکنه و حواسش به اعمالش باشه. قرار من همین اول خودمو ببینم و اون اثراتی که داره. پس الکی نگو حالا من یه جمله گفتم فقط اون ناراحت شد، نه خیر، اون تأثیراتی که توی عالم میذاره اون رفتار همه رو قرار ببینم. خب معلوم میشه که این انسان قبول نمیکنه. حالا یه سوال خدا میپرسه از این انسان که قبول نمیکنه، که این سوال رو بره روش فکر بکنه که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چه چیزی تو را فریفته نسبت به پروردگار کریمت. پروردگار کریم که ما پروردگار اکرم رو میشناسیم سوره علق، درسته؟ اونجا من اشاره کردم به سوره انفطار. اون آموزگار بودن خدا باعث شده خدا خودش رو بفهمد اکرم، یعنی کریمتر. حالا اون کریم کجای صفت خداست؟ خالق بودنشه، رب بودنشه. الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی رب کریم رو که میخواد توضیح بده میفهمد همون ربی که خلق کرد تو را، پس تسویه کرد تو را، پس عدل قرار داد تو را. اون موزون، این متعادل. میگن تسویه یعنی همه وجود من با خودش متعادله، فعدلک وجود من با همه نظام خلقت متعادله، موزون هماهنگن همه با هم، اون درونی اون بیرونی. به خاطر همین دوتاش تکرار شده و اینا فسواکه باز خودش تنهایی میرسونه همه رو. فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که خودش مشیت کرده چکار کرده؟ ترکیب کرده. پس معلوم میشه که اون خلق با تسویه، تعدیل و ترکیب اتفاق میفته. همه چیو در بر میگیره، کلن اجزا به هم پیوسته میشن، یه خلق اتفاق میفته دیگه. حالا باز ما تو نگاه کلان فارغ از خودمون باز یه تکه هستیم، یه جز هستیم دوباره از یه کل دیگه که عالم جهان خلقت هست. خب حالا اینجا این فریفته شدن انسان معناش چی هست؟ ببینید توی بحث فریب سه تا عامل وجود داره. یکی فریب خورنده است که اینجا کیه فریب خورده؟ انسانه. یکی اون عامل فریب هست که اون با اون ماه خدا داره اونو نشونده، ما غرکه، چه چیزی تو را فریب داد. بعد یکی هم کیه؟ اون چیزی که با غفلت از اون انسان چی شده؟ فریب معنا پیدا میکنه. یعنی اصل اینه که انسان با رب با هم یکی باشن، یعنی جوری باشه که انسان وجودش از یاد خدا خالی نباشه. اصل این هست تو توحید. رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله الذين هم في صلاتهم دائمون، این مفهوم هست. یعنی اصلا جا نداره که انسانی که بنده رب هست از رب یه لحظه غافل بشه. این حق این هست که همیشه یاد خدا باشه. حالا چی شده که غافل شده؟ یعنی یه چیزی اومده در عرض این رب قرار گرفته تو ذهن این انسان، انسان رو این زینت داده شده، انسان جذب اون شده، از خدایی که ربش هست غافل شده. یعنی خدا بعد اینجا باشه شده اینجا، فهمیدی؟ خدا باید بالا باشه، یعنی هر چیزی که من دارم باید در خدمت یاد خدا قرار بگیره که من فریفته نشم به این، بخوام از خدا غافل بشم. اینجوری شده، وقتی اینجوری بشه شرک دیگه، یعنی من رفتم سراغ این از خدا غافل شدم، از توحید خارج شده. این میشه که فریب اتفاق میفته، یعنی انسان فریب میخوره به چیزی که اومده جای خدا رو گرفته براش. حالا اینجا انقدر عجیبه این قضیه توی قوانین توحیدی خدا، یعنی جایگاه نداره اصلا انسان که بخواد غافل بشه از خدا. خدا میفرماد که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی رب کریمت ها، یعنی اصلا جا نداره تو یک لحظه از او غافل بشه. وقت چه چیزی تونسته تو رو فریب بده؟ چی باعث شده تو فریب بخوری بری دنبال کسی دیگری غیر از رب کریمت؟ یا زهرا الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا، هرگز چنین نیست. اینجا ابطال میکنه هر چیزی که باعث فریب انسان، باطلش میکنه. کلا هرگز چنین نیست که چیزی بتونه جای رب کریم رو در ذهن توی انسان بگیره. ببین چی شده که این اتفاق افتاده. ریشش میدونید چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ بل تو تکذبون به دین، بلکه شما تکذیب میکنید جزا را. چرا با تصویرسازی قیامت شروع کرد سوره رو؟ علمت نفس ما قدمت و اخرت با حساب کتاب روشن میشه دیگه تکلیفش. انسان جزا رو میخواد تکذیب بکنه، به خاطر همین فریفته میشه نسبت به چیزهای دیگه و از رب غافل میشه. چون رب رو بخواد بپذیره باید چی رو بپذیره؟ جزا رو باید بپذیره، درسته؟ این همه آیات قیامت رو کی نازل کرده؟ اصلا شما بدون باور به قیامت به توحید به هیچ عنوان نخواهید رسید، چون جزا رو باور نکنی توحید معنا نداره، چون همه ظلم میشه دیگه، عدل نیست. حالا انسان چون نمیخواد قبول بکنه جزا رو، پس فریفته میشه به غیر رب. کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین، شما در حالی تکذیب میکنید جزا رو که قطعا بر شماست حتما حافظان، یعنی یه سری حافظان ما گذاشتیم شما رو دارن محافظت میکنن، با این حال شما دارید تکذیب میکنید جزا رو. یعنی شما تکذیب میکنید فرقی نداره به قوانین خدا، تو هر چقدر تکذیب بکنی اون کارشو بلده چجوری انجام بده. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، برو سیر دل تکذیب بکن. این باعث نمیشه که اون حافظان دیگه ننویسن، اون فرشته های کرامن کاتبین، کرام یعنی بالا مقام، کرام از ماده همون رب کریم ها، یعنی از جنس همون رب کریم ها، فرستاده های همون رب کریم هست. کاتبین یعنی وظیفه شون چیه؟ مینویسن. چی مینویسن؟ یعلمون ما تفعلون، آنچه را که انجام میدید رو اونا میبینن میدانن. خدایش ترس داره نداره؟ آدم حواسش باشه به فرشتهایی که هر لحظه دارن مینویسن، دیگه به خودش اجازه نمیده که از یاد رب غافل بشه. جهت هدایتی این سیاق چی هست؟ بازداری انسان از فریفته شدن نسبت به پروردگار بر اثر تکذیب جزا. اینجا یه نوع بینشی داد نسبت فرشته‌ای که هر لحظه دارن اعمال آدم می‌نویسن، که آدمیزاد خجالت بکشه، خلوت دیگه نداشته باشه، فکر نکنه خلوت داره، جایی هست که هیچکی نمی‌بینه و مشغول به زندگی خودش بشه. نه خیر، هیچ چیزی نباید شما را از یاد خدا غافل بکنه. سیاق سوم،
سیاق سوال و جوابم توش بود؟
نه، فضای سخن فریفته شدن به غیر رب. به خدا فریفته شدن به غیر رب رو درمان کرد با چی؟ با اینکه اولا رب رو توصیف کرد که تو از چی داری اصلا غافل میشی، خجالت بکش، جا نداره که بخوای غافل بشی، باشم حواست باشه هرچی تکذیب بکنی فرقی به حالت نداره، شما دارن مینیسن. بعد یه روزی میرسه میبینی همه رو، علمت نفس ما قدمت و آخر. حالا سیاق سوم برای چی میاد؟ ببینید میفرماد که ان الابرار لفی نعیم، یعنی بی حساب کتاب نیست عالم. حال تو تکذیب کن، ابرار کجا میرن؟ اون روز قیامت که میشه تو نعمت ها هستن. در مقابل ابرار کیان؟ و ان الفجار لفی جهنم، فکر نکن مثل همان اینا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، عمل تو تفاوت داره که چی باشه هر لحظه، مصداق بر باشه یا مصداق فجور. اگه مصداق بر باشه نوش جونت باشه، ان الابرار لفی نعیم. اگه مصداق فجور باشه بازم نوش جونت باشه چی؟ جهنم.
همین دنیا ابراری؟
بله میتونه باشه، تو همین دنیا هست، منتها بعضیاش به خاطر چشم مادی ما دیده نمیشه، وگرنه اصلش تو همین دنیاست دیگه، تجلیشون دنیاست. یسلونها یوم الدین، اون فجاری که میرن تو جهنم میرسن به اون روز جزا، همون روز جزا که تکذیب میکردن، تو همون روز جزا میرسن به همین جهنم. و ما ادراک ما یوم الدین، و تو چه میدانی که چیست آن روز جزا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین و ما هم عنها به غایبین جامون، یسلونها یوم الدین و ما هم عنها به غایبین، و اونها از اون روز غایب نیستن، یعنی کسی نیست که اون روز بتونه غایب باشه روز جزا. همه ی انسانهایی که خلق شدن جاودانه هستن، ابدیان. طرف این کنه خودشو بکشه تمام میشه، یعنی چقدر تکذیب میشه روز جزا، می خودم بکشم راحت بشم. عجب توهم این شیطان ایجاد میکنم. میگه روزی هست که هیچ کس در اون روز غائب نیست، و و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. چون این مخاطبه هی تو این استمرار داره تو این تکذیبش، اون ابهامش نسبت به روز جزا ثم میاد، یعنی حالش چون حال تکذیب روز جزا این ثم میاد، یعنی هی پیوسته ما باید اینو تذکر بدیم به روز جزا، هی این دوباره تکذیب میکن. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. تو چه میدانی که چیست روز جزا؟ اون روز روزی هست که هیچ نفسی برای هیچ نفسی چیزی رو مالک نیست و امر در اون روز فقط مال خداست. حالا تو این دنیا آدم تعیین کرده که اون روز چه اتفاقی برش بیفته. اگه ما در این دنیا خودمون رو تحت امر خدا قرار بدیم، بنده خدا بشیم، اون وقت خدا امر ما رو اون دنیا کفایت میکنه دیگه، چون امر فقط مال کیه؟ مال خداست. حالا یه عمر انسان محور زندگی کرده باشه، چه خاکی میخواد بر سرش بریزن از امر دل خودش رو همیشه تبعیت کرده باشه، امر انسانهای دیگر رو که در عرض خدا هستن، در عرض ولی الله هستن، اون وقته که هرچی هم بیاد بیه که تو بیا به حرف من گوش کن، گناهش کردن من، اون روز روزی هست که هیچ کس نسبت به هیچ کس دیگه چیزی رو مالک نیست. دروغ میگه، همون جا قبول نکن، زرنگ باش.
کسی که میگه این دنیا که من گردن میگرم، گردنش خدا مینویسه؟
چون این گفته اینجا مینویسه، ولی از اون که برداشته نمیشه که، چون از اون برداشته نمیشه میگه هیچ کس، وگرنه اون میشه همون ما آخرت دیگه، یعنی من اگه باعث گناه کسی بشم اون ما آخرت عمل خودمه، مضاعف میشه عذاب. خب باید پناه ببریم به خدا دیگه از اینا، خیلی وحشتناکه. الان شما تو هم بحث فرنگسازی بیا، طرف میخواد بچهشو شوهر بده، میگه نکنی این کارو ها، حماقت نکنی ها، ما فامیلمون زود ازدواج کرد طلاق گرفت، حالا فامیل تو زود ازدواج طلاق گرفت، چرا تو بچه من داره؟ فرمول شده، میدونین فرمول شده. در صورتی که الان برید آمار طلاق رو نگاه بکنین، بعد آمار سن ازدواج رو نگاه بکنین، اکثرا افراد بالای 25 سال دارن ازدواج میکنن، 30 سال یک سوم الی یک دوم دارن طلاق میگیرن. خب اگه قرار بود با سن آدم عاقل بشه که اینا الان بچه دار طلاق میگیرن، اینا الان یکشون نباید طلاق بگیره. اگه با سن آدم عاقل میشه، حداقل بذارین الان اوج شهوتش ازدواج بکنه، حالا 4 روزی هم طلاق گرفت، بالاخره 30 سالگی هم ازدواج کنه طلاق میگیره. حداقل بذار فاسد نشه. باور کنید الان پدر مادرها حاضرن بچه‌هاشون فساد بکنن ولی ازدواج نکنن. باور کنید حاضرن. هر چی هم میگه این ازدواج نکنه فاسد میشه، اصلا انگار نه انگار داری حرف میزنی. چرا؟ چون مهم نیست، میگه بذار فساد کنه. حداقلش اینه که چیه؟
مسئولیت
طلاق نگرفته. در صورتی که همینا طلاق میگیرن، همینا که بعدن میمونن 25 سالگی ازدواج میکنن، همینا طلاق میگیرن. 25 سالگی 10 سال از اوج شهوت گذشته، 10 سال. شما 15 سال یه سن نرمال بگی برای اوج شهوت که حقیقت محضه، هر کی انکار کنه خودش رو انکار کرده. حقیقت محضه که 15 سالگی اوج شهوته، اوج نیاز جنسی دختر و پسره. اون وقت اینا رو میذارن 10 سال میگذره، 25 سالگی تازه نمیخوان ازدواج بکنن، 10 سال از اوج شهوت گذشته. این چیکار میکرده اینجا این 10 سال؟ اون ننه بابا تو دونه دونه ی لحظاتی که اون بچه فساد کرده و یا نکرده به خودش فشار آورده، چوب جهنم رو میخورن دنیا و آخره. اینو جدی بگیرین. مقصر باشن یعنی چی؟ خب بابا بعد ازدواج میدادن اینا رو. خب اون کسی که تلاششو کرده، ان الابرار لفی نعیم، نوش جونش باشه. اما چند نفر شما الان ببینید تلاششونو دارن میکنن؟ تلاش یعنی چی؟ یعنی جان و مال دادن. تلاش یعنی چی؟ جان و مال بده، این الان بعد ازدواج کنه، امر خداست. هزار جور وسواس فکری و مریضی روانی و افسردگی و کوفت و زهرما و فساد و هرزگی الان بچه‌ها دارن، بعد ازدواج میکنن نمیتونن با هم زندگی کنن. چرا؟ چون هرزه است، هرزه است، به هرزگی عادت کرده. صبح تا شب تو این گوشی‌ها دست بچه‌ها سرن، چیکار میکنن؟ برید ببینید، برید ببینید چه کانالایی هست، چه گروهایی هست. دوست معرفی میکنه، شریک جنسی معرفی میکنه. دیگه چجوری بگم بهتون، چجوری بهتون بگم؟ میگه حتی اگه فیزیکی نمیتونی بیای، بیا من یادت بدم چه کار کن. به خدا هر کی الان حرف خدا رو گوش نکنه، تو ازدواج بچهش کاهلی بکنه، دنیا و آخرت با آتیش این قضیه میسوزه. حالا هی بخواد داره روشو بگیره بره صف اول نماز جماعت مسجد بشینه نماز بخونه. باور کنید، سه تا سیاق داشتیم: آگاهی انسان از تمام دستاوردهای خیش در هنگام قیامت، دو، بازداری انسان از فریفته شدن نسبت پروردگار بر اثر تکذیب جزا. چرا اون قانون چرا نمیپذیره علمت نفس و مقدمت و آخرت رو چرا نمیپذیره؟ چون روز جزا رو اگه بپذیره کنترل پیدا میکنه، سوره قیامت گفت میخواد ولنگار باشه، میخواد فساد کنه، نمیشه، دست و پاش بسته میشه، میاد جزا رو تکذیب میکنه. خب بعد خدا میگه که حق من نبود که منو ول کنی بری دنبال دیگران، حق پروردگار کریمت نبود، من عاشقت بودم، کم گذاشتی برام. سیاق سوم میگه که حواست باشه، من که نیاز ندارم، خودت چوبشو میخوری، ابرار شدی نوش جونت میری بهش، نشدی آماده کن خودتو برای اون روزی که هیچ کی نمیتونه نجاتت بده. بازداری انسان از غرور و فجور ناشی از تکذیب جزا. غرور البته نه، غرور، غرور بنه فرید. فجور چیه؟ فجور هم اونجا ان الفجار لفی جهنم، کلمه از اونجا گرفته شده. پس غرور و فجور ناشی از تکذیب جزاست و راه نجات چیه؟ توجه به رب کریمه. وقتی من توجه به رب کریم داشته باشم دیگه چیزی نمیتونه منو فریب بده نسبت به پروردگار کریم. اون وقته که در آغوش خدا هستم، در آغوش خدا جان میدم، در آغوش خدا مشهور میشم الالعبد. ای جان خدایا ما تو رو به سوره انفطار قسمت میدیم، تو اون روزی که انفطار اتفاق میفته دست ما رو بگیر، ما رو همین جا عاشق کن که اون دنیا به فریاد ما برسه. خدا جوری ما رو عاشق خودت کن ای رب کریم، ای رب عاشق، که ما هر لحظه به خاطر تو حاضر باشیم، جان و مال بدیم و یار بشیم برای امام زمانمون. انشاءالله صلوات بفرستیم.